بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند دقیقه گزارش هفته دارم، مربوط نیست اما مفید هست، بگم یا نگم؟ یکی این که من از دفتر تبلیغات مسئولین آموزش برادران آقای مسئولین آموزش همشون، چون چند تا برادر عزیز هستن، تقاضا میکنم که عزیزان و همکارایی که میخوان برن جبهه در یک جلسه موضوعاتی که تو جبهه بنا سخنرانی بشه گفته بشه، یا لااقل کلیات شما فوتوکپی کنیم با همکاری دوستان بدیم که سخنرانی ها مفید باشه، چون در جبهه بعضی از سخنرانی ها مفید نیست. وقتی یکی تیمی در جبهه برای رزمنده ها صحبت میکنه که ما باید بجنگیم و ریشه صدام را بکنیم، میگه آقا بنده 4 مرتبه اومدم همین کار بکنم دیگه. مثل که کسی برای تو حمام بگه ما باید لخ بشویم صابون بزنیم، وقتی اومده حمام برای همین کار. و یه سخنرانی های کم مایه مطرح میشه، وقت ما نگاه میکنیم تقریبا اون مقداری که من طلبه کم سواد یاد داشت دارم شاید 400 تا حدیث درباره جبهه و آیه ها و حدیث های ناب که این هفته این یاد داشته رو آقای سید شیرازی مطالعه کرد، میگه آقا هر یکی اینا رو باید ازش تو دانشکده افتری مطرح کرد و درستش رو گفت. حدیث های خوبی داریم و دفتر تبلیغات این کار رو تقاضا دارم بکنه و این سوغات سفر گذشتمه که مکرر اینو بشم گفتم. یک کاری نداره. مسئله دیگه این که مثلا در جبهه شأن نزول جبهه چیه، مشکلات جبهه چیه. الان شما اگر 100,000 تا رزمنده داشته باشید، 99,000 تاشون وقتی نامه می نویسن به پدر و مادر همچنین نوستم اگر بدن سوخته مرا آوردن، اگر جگر تیکه تیکه مرا آوردن، این و بالوالدین احسان ها رو داره بر ضدش و بالوالدین اضرار رو با این نامه ها. اکثر رزمنده ها وقتی نامه می نویسن یه نامه می نویسن که هنوز شهید نشده، دل جگر پدر مادرشو آتش می زنه. این چه رقم نامه یه؟ بگو ما در صدام می کشیم، میام عروس میام دوماد میشیم، عروسی میکنیم، نمیدونم با امید روزی که، یه چیزی بگو بخنده خوشی کنه شاد باشه. اینا به هوایی که خیلی حزب اللهیان دارن آتش میزنن پدر مادرشون. یک نقاط ظریفی که هم مبتلان. یا مثلا میبینی عزیزی رفته در جبهه سیگارم میکشه، بهش میگیم عزیز تو که گرگو بیرون میکنی پشرم بیرون کن، فرق میکنه، صدام مزاحم مملکته، دودم مزاحم ریه تو، تو گرگو بیرون کردی پشرم بیرون کن. و خلاصه اینه که من معتقدم که برادرهایی که رفتن جبهه اخلاقیات جبهه رو توی صندوق بریزن و روی اینا کار بشه و موضوع بندی بشه، کما که در حج هم همینطوره. بعضی از برادرهایی که روحانی حج هستن در حج یه صحبتایی میکنن که خیلی آدم قصه میخوره که مثلا اینجا چه حرفایی میشه زد و این حرفا. خلاصه این فتاوی بلاغت این متول چیزه، بله عملیه. یه وقتی صدر بلاغی 10 سال تو این سالون فن خطابه میگفت، چند جلسه ای اهواز کلاس مرا دید، ایشون خوب کلاس منو دقت کرد و آمد اینجا گفت آقایون من 10 سال فن خطابه گفتم، هر چی تو این 10 سال خوندید بریزید دور، ببینید این شیخ چجوری میگه. همینطور. و واقعش اینه که از فن خطابه فنی سلیقه، و گاهی وقتا آدم با یه سلیقه میتونه خیلی شعاع کارش رو زیادتر کنه. من این یه گزارش هفته. از باب نمونه یه خاطرم از دیشب دارم براتون بگم و بعد بحث میکنم، و این خاطره چون از اومدن من هستیدم نیومدم علم بدم به شما، علم تو کتابا هست، خود تو همه امشب میری تو صبح مطالعه کنی کلت پر علم میشه. بحث اینه که چجوری این سنگ رو بزنیم به این چکش، رو به کجای سنگ بزنیم که سنگ تراشی بشه، و الا همه ما چکش داریم، همه ما سنگ داریم، همه ما پشم داریم، منتها یکی میبافه قالیش مثل 10,000 تومنه، یکی میبافه خراب میبافه. حالا سخنرانی های زیادی در مکه میشه، گاهی برادران ما با روحانیون صحبت میکنن، در همین کنگره ائمه جمعه سخنرانی های زیادی میشه، و من یه چیزی پریشب رفتم کنگره ائمه جمعه، یه چیزی به ذهنم آمد، گفتم که من یه مقاله بنویسم برای اینا برم بخونم. نشستم از متن قرآن یه مقاله خوندم، این مقاله دیرو تو نماز دیشب بعد از نماز مغرب علمای شیعه و سنی ائمه جمعه ایران و کشورهای دیگه خوندم، و این مقاله جز آیه قرآن چیزی نیست، اما حال و هواشو برای که یه خطی بتونم بشم به شما، خط تبلیغی البته، خدمتتون عرض میکنم. چیز علمی نیست، فقط گوش بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم ثابت کنم آی مردم، شماها، ای علمای کشورها، شما حساب خودتون و کشوراتون با اسلام جداست. اسلام یه چیز دیگه این که شما چیز دیگه هستید. منتها این اگر همی تو بهش بگی میگه آقا شما توهین میکنی، میخوای تعریف ایران رو بکنی، یا شما هم کلت بوارم سبزه میده، یا مثلا فرض کنید که. ولی خیلی راحت بسم الله الرحمن الرحیم و قال همش قرآنه، مقاله یه آیات قرآنه، منتها آیه ها رو به هم اکرم سنگ و چکششو وقتی بخونم میگه چکشه که منم دارم، سنگر که منم دارم، اما تراششو ببین قشنگ ترشیده میشه. و دیشب به من گفتن از بهترین، و بعضی گفتن نه از بهترین نه بهترین گفته ها این گفته بوده، یه صفحه و نیمه براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یه قصه داره که برای اونا نگفتم، برای شما بگم. یکی از فضلا میگفت رفتم سر قبر پیغمبر، دیدم خیلی حاجیه، یه قرآن هم دستم بود، گفتم یا رسول الله از این حاجی ها راضی هستی؟ اگر راضی هستی من لا قرآن رو با میکنم، یه آیه بیاد. جناب راضی هستی یا راضی نیستی؟ میگفت تا آیه قرآن رو کردم این آیه اومد. و قال الرسول، آیه یه که پیغمبر شفاعت میکنه روز قیامت، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اذ قال ترهبون بهی چی؟ عدو الله و نحن نخاف من عدو الله. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یعنی هی یه نیش میزدم یا قال الرسول میخونم. اذ قال ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين و نحن كلنا مستضعفون. و قال الرسول یا رب ان قوم اذ قال ود الذين كفروا لو تغفلون و نحن كلنا غافلون. و قال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اذ قال لا تظلمون ولا تظلمون والمسلمون اليوم ظالمين لمن دونهم ومظلومين لمن فوقهم. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اذ قال ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنكر وصلاه مسجد الحرام لا تنها عن فحشاء ولا عن منكر. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اذ قال لا تطع عاصما او كفورا و امراؤنا اما عاصم و اما كفور. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اذ قال ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم ولا تطيعوا امر المسرفين و كان امراؤنا اما مسرفين. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اذ قال في الكعبه انها قياما للناس
آیه قرآن، انها قیاما للناس و صارت اليوم محلا للسکوت والقعود، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اذ قال من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، آیه دیگه، فاولئك هم الفاسقون، آیه دیگه، فاولئك هم الكافرون و معظم اجزهه القضاء تحكم بغير ما انزل الله وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا.
بخونم بخشی یا بسته؟ هر کی میگه بخون دستشو بالا کنه. خیلی خوب.
وقال، چون گفتم ممکنه نمونهش بس بشه، وقال فی بنی اسرائیل،
ببینید چه قشنگه،
وقال فی بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انی فضلتکم چی؟ علی العالمین، وقال فیهم و باؤو به غضب.
یه جا میگه بنی اسرائیل فضلتکم علی العالمین، یه جا میگه بنی اسرائیل باؤو به غضب. چطور شد که بنی اسرائیل فضلتکمش شد با او به غضب؟ چرا فضیلت یک امت غضب شد؟
و قال فی بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین و عندما عصوا قال و با او به غضب و هذا سقوط به دلائل شتا فعلماء اليهود يحرفون الكلم عن،
با هم بگید،
موازعه، و تجار اليهود و اخذهم ربا و قدنه عنه و سائر الناس قالوا انا هنا قاعدون فعلماءهم يحرفون و تجارهم اخذوا الربا و سائر الناس قالوا انا هنا قاعدون فانقلبت فضیلتهم غضبا علیهم و المسلمون، این مال بنی اسرائیل، حالا من سر خودمون، و المسلمون فی یوم فضلوا و الان باؤوا به غضب لهذه الدلائل فعلماء المسلمین یحرفون الکلمه عن مواضعه اذ قال لا ترکنوا الی الذین ظلموا و هم قد رکنوا و تجارهم قد ترکوا العمل و رکنوا الی الربا و سائر الناس ترکوا الجهاد و قالوا كما قالوا بنی اسرائیل انا هنا قاعدون فصاروا مسیرهم و اخذوا اخذهم و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اذ قال غیر المغضوب علیهم ولكن المسلمین مع المغضوب علیهم فرعون و قومه قارون و قومه و اما مع الضالین نقرأ فی صلاتنا ما نخالف فی عملنا و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا و قال الرسول اذ قال لا تتخذوا بطانه من دونكم بطانه یعنی مستشار خارجی بطانه یعنی کسی که در جلسات مشورت شرکت میکنه و از زیر و بم مسلمان ها خبردار میشه اینو میگن بطانه لا تتخذوا بطانه من دونكم وقد اتخذوا بطانه من المشركين و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران اذ قال آیه خودکفایی قرآن درباره خودکفایی مسلمان ها میگه جامعه مسلمان ها باید مثل درختی باشه که استوا علی سوقه مثل درختی که استوا علی سوقه آیه خودکفاییه استوا علی سوقه یعنی رو پا خودش وایسته و قال استوا علی سوقه و نحن الیوم کانهم خشبون مسنده خشبون مسنده چوب خوش نمیتونه رو پا خودش وایسته حتما باید بنده و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اذ قال لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء والمسلمون قد اتخذوهم چی؟ اولياء و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اذ قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا و اکثر اخبار المسلمین من اعدائنا الفاسقین و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا اذ قال فان بغت دو تا طایفه مسلمان اگر با هم دعوا کردن، حال بر فرض صدام یا مسلمانن، بر فرض مسلمانن، قرآن میگه اگر یه یاغی در میان دو تا مسلمان یا یک یاغی شد، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي والمسلمون اليوم ينظرون جنايات صدام وهم ساكتون وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران محسوبا اذ قال من كان يريد العزه فان فلله العزه جميعا والمسلمون اليوم يبتغون عندهم العزه عند اعدائهم العزه وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اذ قال في ذم ابن نوح اذ قال في ذم ابن نوح سآوی الى جبل یعصمونی حضرت نوح به پسرش گفت ایمان بیار وگرنه غرق میشی پسر نوح گفت من غرق نمیشم اگرم ببینم آب زیاد شد سآوی الى جبل یعصمونی این آیه ای که قرآن نقل میکنه از پسر نوح اذ قال سآوی الى جبل یعصمونی و حکام المسلمین یقولون سآوی الى امریکا یعصمونی سآوی الى اروپا یعصمونی و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا و علا ای حال همینطور چند صد دیگه هست و اجمالا آقا این به خاطری که متن قرآن بود یک تکبیرای و یه هیجانی دیشب تو این جلسه ائمه جمعه به وجود آورد خیلی جالب. من خلاصه به عنوان یه برادری که 15-16 ساله تخت سیاد هستمه، اون چه از قرآن پرمایه تر و هرچی بیشتر قرآن و حدیث به مردم بگیم جاذب‌تره، یعنی سیاستمون از قرآن بگیریم، اخلاقیاتمون از قرآن بگیریم و خلاصه. وقت بعد یکی از این خطیب‌های خیلی قوی که خیلی خطیب قوی بود آمد گفت که من یه پیشنهادی دارم به تو. گفتم بفرما. گفت تو حقش اینه که بری تو تلویزیون. بهش گفتم یه مثال برات بزنم. گفت بگو. گفتم یه کسی بهش گفتن شتر میخوابه 50 بار روش میذارن پا میشه، گو پس حقش اینه که گردنش دراز بشه چون او خودش اینو شطور رو نده. گفتن چطور؟ گفت برای که اگر 50 بار خواست از زمین بلند بشه حتما نیاز به یک اهرمی داره و این گردنش اهرمه. این شطور رو ندیده بود برای از فکر فهمید. گفتم بله ما چند سال تو تلویزیون هستیم. بله ایشون عرض کنم که ندید. رد شیم. گاهی یک ضرب المثل میگفت شماها این همه توجه میکنین، شماهای همه شهید میدید ضعیف نمیشید جوانای عزیزتون شهید میشه؟ بهش گفتم سر بیل که تو خاک میخورده در میاد استهلاک داره، البته بالای بیل آهنش کلفته، سر بیل آهنش نازکه، سر بیل استهلاک داره اما عوض شکوفاییش از ته بیل بیشتره. ما اگر 10 داشته باشیم نترت شجاع از 300 جمعیت شما بیشتره. این مسئله بیل آقا اینو به رقصش داره برد. چقدر مسئله قهوه خونه ساده ایه. و علی ای حال یه مقدار برادرها ما بیشتر به قرآن مراجعه کنیم، چون من اینو دردیه که چند سال توجه شده به این که مسئله قرآن تقریبا خلاصه متروکه. گاه وقتا مثلا میبینی دلیلش هم این که دلیلش اینه که یه کسایی که 40 پا منبر هستن اگر یه چیزی جنبه داستانی نداشته باشه حوصله‌شون سر بره. باید ما رمضان امسال همونطور که هفته 15 رو پیش خدمتتون عرض کردم قرآن رو واکنیم بگیم آقایون قرآن اینو میگه عبس و تولا، عبس یعنی عبوس که قصه، نابینای وارد شد قصه شو بگو، عبس و تولا ویلون لکل همزتن لامزه، این معنیش اینه. اگه یه چیزی نیش بزنی دو تا حدیث بخون. خلاصه یه خورده قرآن و حدیث باید تو کلاسا و سخنرانی ها بیشتر باشه. ما سخنرانی هامو حرفش زیاده مایش. خب اینم نمونه این که میشود یه کسی که از سیاست مثل بنده، من نمونه ای طلبه هستم که از سیاست چیستم نمیشه، ولی به خاطر مقداری که انس با قرآن و حدیث دارم هر کجا هر حرفی زدیم موفق بوده. حالا یکی امام جمعه ها بود، پلوی آدم های گاهی ما میریم از دم سطح بالا، باز اونجا حدیث که میخونیم کیف میکنن. یه وقت یه جلسه بود، جمعیت زیادی، استاد دانشگاه. به من گفتن آقای قرطی چی میخوای بگی؟ اینا همه استاد دانشگان. گفتم هیچ نترس، اگر کسی قرآن حدیث بشه هیچ نمیترس. الان امام وقتی مردم حسینی جمع رو جمع شن وحشتی داره، به خاطر که خاطر جمع وظیفه شرعیش چیه؟ ما نباید همچی تای کسی دیدیم فوق لیسانس دیپلم استاد دانشگاه هیچ. چون استاد دانشگان باز گفت و بالوالدینه احسانه. شما قرآن بلد باش، آیه آسونا و آیه مشکلاش، آیه رو قرآن رو بتونی پلوان بچسبونی، حدیثاشو بلد بشی، خیلی راحت، هیچ وحشت نه، هیچ. دیروز آقای ناطق نوری پریروز میگفت که آقای قرائتی جنایتی که، یعنی خلافی که تو کاندیداها شد این بود که ما چون 14 15 میلیون بی سواد تو ایران داریم، بی سوادا میرفتن پلو با سوادا میگفتن بنویس، وقت میگفت بنویس حسن، اون بهش حسین. اینو بیا معالجه کن. گفتم معالجهش تو قرآن هست. قرآن میگه ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل. هر وقت غصه خوردیم باید غصه بخوریم که چرا آیش تو ذهنمون نیست و الا اینه. گفت که اینجا اساتید دانشگان اینجا چی میخوای بگی؟ گفتم هیچ، ناراحت نشو. گفت یعنی میخوای بری مستراح رفتن، آدم مستراح رفتن رو بگی بره اینا؟ گفتم میخوای بگم؟ میخوای بگم؟ گوهان بگو. گفتم بشین، من آداب مستر رفتن رو برای اینا میگم، ببین چقدر خوب در میاد. بعد از اون گفتم آقایون سلام علیکم، شما پزشک استاد دانشگاه مهم، اما شما بگو پزشک خوب کیه؟ پزشک خوب پزشکی است که اگر بره کلیه دوا میده، مواظب اعصاب و با قلب و چشم و دستگاه گوارش و تنفس هم باشه. بهترین پزشک پزشکی است که بره هر عضوی نسخه میده، تمام اعضا را در نظر بگیره. قبول؟ گفت خب بله قبول. گفتم اگر پزشکی نسخه بده عضوی خوب بشه، عضوی دیگه خراب بشه، این فایده ای نداره. گفت خیلی خوب قبول. گفتم به نظر شما بهترین پزشک کیه؟ گفتم بهترین پزشک خدا رسول خداست، برای که خواسته برای یه چیز جزئی نسخه بده همه هستی رو در نظر گرفته. پس در این چیزا چیه؟ ادرار. دیگه از ادرار پستر ما نداره. اسلام میگه میخوای بشینی ادرار کنی، هستی رو در نظر بگیر. رو به خورشید نباش، رو به ماه نباش، رو به باد نباش، پا درخت میوه‌دار نباش، رو زمین صفر نباش، تو سوراخ حشره نباش، وایسیده نباش، رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه، رو به آدم نباشه. یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو باید در نظر بگیری تا بشینی بشاشی. و اینو میگن پزشک خوب که اگر میخواد موجه چشمو بره، موجه چشم میخواد در نظر بگیره، فوری مواظبه تو که ناخونم. و اینو میگن پزشک خوب. بعد اومدم بهش گفتم دیدی؟ گفتم چه دینید که شما یه دور بهار رو مطالعه کن، یه دور وسایل شیعه رو مطالعه کن، یه دور تفسیر قرآن رو ببین، بعد تو هواپیما با خواب بهش میگو هر جا میخوای بری برو، تو هر فرودگاه هر چی میخوای حرف بزن، هر چی میخوای باش. ما دلمون گرمه چون خاطرمون جمع حرفامون از خداست. خیلی خوب، بنابراین این تذکر برای این که باز هول بدن برادرها رو یه خورده مباحثات قرآن و حدیث را بیشتر بکنن. ضرری نمیکنه. من نمیخوام بگم شما مثل من باشید چون من ناقصم، اما هیچ وقت در عمرم قصه نخوردم که چرا من روزنامه رو، چون من سالی یک ساعت روزنامه نمیخونم، سالی در طول سالی یک ساعت روزنامه نمیخونم، به خاطری که هیچ وقت ندیدم که ای خاک بر سر، چون روزنامه نخوندم اینجا موفق نشدم. ولی شاید روزی 10 بار گفتم ای کاش درباره این مسئله یه حدیث ها؟ یعنی روزی 10 بار کمتر بیشتر قصه میخوانم که چرا حدیثش به ذهنم نمیاد. اجمالا یه مقداری حدیث و قرآن و تفسیر رو بیش از روزنامه عنایت کنیم. تیتر روزنامه بسه، خلاصه اخبارم ها؟ بسه، خلاصه اخبار بسه برای شما البته. بله حالا یک کسی مسئول مملکتیه، باید مسائل بیشتری رو در جریان باشه. خیلی حالا یه صلوات خواهد کنید تا بحث رو عوض کنیم. خب کجا بودیم برادرا هفته قبل؟ موضوع بحثمون چی بود؟ ها؟ نماز. ما نماز اینطوری میخوندیم، اینطوری نماز رو میگفتیم بره یه برادر داریم دامغونیه اینجا نشسته، امیدواریم دو سه بعضی ها ایمان به معاد ندارن، بعضی ها یاد معاد نیستن. الان جامعه ما مسئله چیه؟ مسئله یاد معاد نیست. و یه مقدار که جامعه ما یاد معاد نیست، گناهش به صورت من نگاه کنید، به صورت من گناهش گردنه. حضرت عباسی خود شما راستشو بگوان، حضرت عباسی خود شما بعد از انقلاب تا حالا چند جلسه درباره جهنم بحث شنیدی؟ وقت چون جهنم قرآن میدونی درباره یاد ماد میگه چه؟ میفرماید نسو چی؟ یوم الحساب. نسو یوم الحساب. یاد معاد نقشش اینه. قرآن وقتی میخواد به کم فروشا بگه چرا کم فروشی میکنید، میگه چرا کم فروشی میکنید؟ الا یظن اولائک، الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم. کم فروش، چرا کم فروشی میکنی؟ آیا حساب نمیکنی روز قیامت؟ یقه میگیرن. در نماز ما داریم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. وضو بیض وجه یوم تسود الوجوه. حمام حدیث داریم نعم البیت الحمام، به خاطر که انسان لخ میشه در زیر آب داغ یاد قصدارخونه میفته. وضو بیض، نماز مالک یوم الدین. و اجمالا مسئله یاد معاد نقش مهم میداره در این که انسان را، دل انسان را بکنه. وقتی انسان یاد معاد کرد دیگه دنیا پلوش کوچیک میشه به طور طبیعی. من مثلا به هواپیما میزنم میگم یک جایی که مثلا 50,000 متره تا زمین هستی، 50,000 متر پلوت بزرگه. وقتی سوار هواپیما شدی، هر چه هواپیما بره بالا، 50,000 متر پلوت کوچیکتر میشه تا میرسه به این که 50,000 متر میشه یه قوطی کبریت. کسی که میگه الله اکبر، خدا بزرگه، بعد میفرماد آمریکا، هیچ غلطی؟ این خاصیت الله اکبره، نه که حالا بگیم امام عجب جگری داره. نه، هر کس توحیدش قوی بشه آمریکا پلوش کوچیک میشه، چون کسی که رفت بالا این زمین 50,000 متر میشه یه قوطی کبریت. الله اکبر. پس کسی که قیامت پلوش مهم شد دیگه دنیا پلوش کوچیک میشه. دنیا وقتی پلوش کوچیک شد، وقت پول خرج کرده براش بگید آسان میشه. ای که الان دل نمیکنه از پول، برای که این پول پلوش مهمه. آخرت، عظمت آخرت باعث میشه دنیا کوچیک بشه. دنیا که کوچیک شد، سخاوت به انسان. یک سری عیبای ما به خاطر حب دنیاست، یک سری عیبای ما به خاطر حب دنیاست. و حب دنیا رو قیامت، حب دنیا رو کم میکنه. حب دنیا که کم شد، راحت میشه انسان. و علی ای حال یاد قیامت رو این زمین ها خیلی مایه داره آدم حرف بزنه. قرآن روش تربیتش اینه. حالا بعد نیست اینجا باز یه مثال بزنم. یه وقت رفتم پالوی یک کسی که دکتر تعلیم و تربیته، بهش گفتم آقا شما دکتر تعلیم و تربیتی؟ بله. دوتم دکترا داشت، دو فرم دکترا در یه زمینه تعلیم و تربیت. گفتم خیلی خوب، یک آدم بخیل رو میدیم به شما، میگیم جناب آقای دکتر شما در تعلیم و تربیت سالها دانشکده ها رو دیدی، ببینم که یه آدم بخیل رو چه بهش میکنی که سخی بشه. یه خورده فکر کرد و گفت باید فکر کنم. گفتم قرآن 11 تا راه میگه که چه کنیم که آدم بخیل سخی بشه. راه یک، اول دید میده، یه سری رو فکر ما کار میکنه، میگه آقا این مال مال تو نیست، آتاکم الله، من مال الله رزقكم الله مستخلفین. مال تو نی، تو خلیفه هستی، تو صندوق داری، تو کلید داری. اگر یه کسی 1000 تومن داد به شما گفت پلود باشه برم برگردم، وقتی اومد راحت بهش میدی، چون میگی گفتم امانه. اما اگر یکی 1000 تومن به شما بخشید، وقتی میخواد بگیره جزوز میکنی، گفتم یکی این که به من منو معتقدم میکنه مال الله، قرآن آیه مال الله داریم، مال الله یا آیه، رزقکم الله یا آیه، مستخلفین یا آیه، که تو از جانشینی، اول رو فکر مکنه میکنه که از مال تو نی. دو، میگه که هر کسو مالش دادیم دوستش نداریم. اینم بدون، اینم یه اصل اسلام، اصولی که هر کسو مالش دادیم دوستش نداریم. اینم اصل دوم، اصول رو یادتون نره. اصل اول به من دید میده که مال تو نیست، دید میده مال تو نیست. دو، اصل دوم به من میگه هر کسو مالش دادیم دوستش نداریم. قرآن آیه میگه انما یرید الله لیعذبهم بها. به بعضی ها پول میدیم تا وسیله پول جیزویزش کنیم، یعنی خواب راحت داره، 30,000 تومن درآمد گیرش میاد، 3 ساعت از خوابش میره. یعنی گاهی وقتا برای که اذیتش کنیم پولش میدیم. میگن اگر خواستی زن تو بکشی خرجی رو بده به خودش، بگو خرجی بده تو، این به خاطر که 100 تومن 200 تومن اضافه دیده کنه هرچی بتونه کم خرج میکنه. گای خداوند میخواد عذاب کنه. این اصل دوم. اصل سوم میاد میگه دنیا کوچیکه، قلیل متان، قلیل دنیا کوچیکه، کلمه قلیل، زهرت الحیات دنیا، میگه دنیا زهره ها. زهره یعنی قنچه، خدا به دنیا گفته قنچه، قنچه یعنی این قنچه برای هیچ که گل نمیکنه، یعنی همه مردم پای قنچه نشستن یه روزی گل بشه. زهرت الحیات دنیا، قنچه دنیا. یه کسی نگاهشو به من میکنه میگه کیشه که من برم تو تلویزیون، من نگام به اون میکنم میگم کیشی که او بشه. همه دنیا منتظر اینن که کیشه، و بعد نگام میکنه میبینی آخرش کی نشه، همش خواب و خیاله. زهرت الحیات دنیا. برای شما بگفتم 6000 میارزم ها؟ یه جا گفتم، شاید همین ایام یه جا گفتم، گفتم یه روز حساب میکردم من نرخم تو جمهوری اسلامی چنده، نگاه کردم 6000 میارزم، به خاطر که کافیت یه تلفن بشه از دفتر امام که امام فهمیدن تو دیگه مثلا نماینده من تو نهضت سواد آموزی نیست. 2000 تلفن خرجش، 2000 دیگه صدا و سیما برنامه شما از این چه به جمعه قطع شد. 2000 سوم آقا خونه و ماشینی که تهرون بدادین پس بده، 3000 6000 وقت معلوم نیست من چی در میام از آقا. شاید علی تهرونی دومی هم خودم حالیم نیست، چه میدونی؟ علی تهرونی دلیلش این شد که وقتی آقای خامنه ای امام جمعه شد، ایشون گفت چرا او امام جمعه شد من امام شنبه هم نشدم. مسئله اخلاق خیلی مهمه. یه چیزی غلطی تو فکر مانه و اونه که میگیم اصول، میگیم دین 3 شاخه داره، اصول دین، فروع دین، اخلاقیات. اخلاق میاریم رده آخر، و هم که باید گفت دین، اخلاقیات، 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 یعنی اخلاق مقدمه بر توحید. اما آخه بعضی هم میگیم که منبر فلانی چه جور بود، والا منبرش علمی نیست، یه سری چیز اخلاقیات میگه. دیدی قیافه رو وقتی میخوام بگن اخلاق، میگم بحث، وقتی یه بحث پیچیده همچی ابرو میره بالا، علمی بود تا یه حدیث تو آیه اخلاقیات. بله، حال که اخلاق قبل از خداست. دلیل قرآنی داریم که اخلاق قبل از خداست. آیه قرآن میگه فلانی توحید را نپذیرفت، چرا؟ میگه انه کان لآیاتنا عنیدا، چون عنود و لجباز بود. یعنی آدم اگر از نظر اخلاقی لجباز باشه توحیدم پاش به جای، یعنی و ان یرو کل آیتن یعرض و یقول زهرون. آدم اگر لجباز بشه، لجاجت، اگر به شما بگم لطفاً لجاجت را در این ردبندی ها رده چنده من، میگی لجاجت یه وقت اخلاقی و آخرا، اما همین لجاجت اگر درست نشه، قرآن میگه که وننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه ولا یزید الظالمین الا خطا. اگر لاشه لجبازی در روح ما باشه، هرچی هم بارون بباره به حوضی که لاشه توشه، بارون پاک هی میباره، ولشون در این حوض لاشه هست، لاشه زیر رو میشه، بیشتر لجبازیش بیشتر میشه. بنابراین اخلاق رو هیچ وقت رد آخر نمیدید، اصل اخلاقه. اگر اخلاق بود آدم توحید قبول میکنه، و الا هزار تا دلیل بیاره قبول نمیکنه. اخلاق بود نبوت پاش به جای بنده، وگرنه اگر اخلاق نبود آدم نبوت هم قبول نمیکنه. اخلاق بود توجه به معاد هست، وگرنه دلایل معاد هم لجبازی میکنه. اخلاق اگر باشه شکر منعم، اگر یه آدمی ذاتن قدردانه، آدمی که روح قدردانی و اخلاقیاتش روح قدردانی درشه، زود میشه حلش داد نماز بخونه. آدم متکبر نماز هم نمیخونه و علایه ها. اخلاق، ترس از مسائل اخلاقیه. الان نگاه میکنیم جهاد اونا که نمیرن به خاطر که ترسو هن. پس ترس مسئله اخلاقیه، اما اگر این اخلاق نباشه جهاد. خلاصه من این تقسیم بندی رو به شدت مخالفم باش، که میگن دین، اصول دین، بعد رده کمرنگش فروع دین، بعد میگن چی؟ اخلاقیات. هور از نظر اخلاقی ادب کرد نسبت به امام حسین، و همین ادب که مسئله اخلاقیه او رو نجاتش داد. خلاصه اخلاق قبل از توحید و نبوته. یه چیز بخواستم بگم پرد شدم. ها، یک آدم بخیل را میدیم به دانشگاه تعلیم و تربیت، یک آدم بخیل هم تعبیر قرآنش میدیم، میگیم دانشگاه این آدم بخیل را بساز، قرآن هم بسازه، بعد ببینیم کدوما بهتر میسازه. گفتیم قرآن از چند طریق میسازه. یک، میگه از تو نیست، مال الله رزقکم الله. دو چی بود؟ میگه به حرکت دادیم نشونه اینی که یه آیه داریم که میگه اگر حفظش آیه رو حفظ نیستم، آیه ترجمه آیه اینه، سقفم من فزه. باقیشو بدید، قرآن میگه اگر بره بعضی جهات نبود، به کفار انقدر پول میدادیم که سقف خونشون رو نقره کنن. یعنی پول ارزش نداره. خب به هر که میدیم دوستش نداریم. سه، میگه قلیل زهره، زهره یعنی قنچه، زهره طرف دنیا، متاع قلیل زهرتون، تعبیراتی که درباره دنیا هست، قلیل زهرتون خیلی خوب. اینم یکی، حالا اون در مرحله بعد. چهارم میاد میگه که تو بهتری، به خود تو شخصیت میده، میگه انسان تو دلت خوشه به پولا، تو از این پولا ارزشت بیشتره. وقت آهنگ قرآن رو ببین، میگه که لحن خیلی قشنگه، ارزیتون بالحیات دنیا، راضی شدی رفتی بندر عباس رو بیا یه آدم سوخاری، رفتی معشد امروز بره خربزه. اصلا همچین تحقیر میکنه مثل که واقعا ارزیتون بالحیات دنیا، آیا راضی شدی برای دنیا؟ لحن اینه که تو شخصیت تو از دنیا بهتری. امیرالمومنین میگه بشر ان ثمنک الجنه، ارزش تو بهشته. اینم یکی، وقتی گفتی تو مهمتری یه خود کوتا میاد، یکیشی داره فوش میده، عصبانی شده چرت و پرت میگه. بگیم آقا، اگه بگی آقا غیبت نکن، میگه برو به تو ربطی نداره. اما اگه بگی آقا تو شخصیتت از این کلمات چی؟ بالاتر، فوری کوتا میاد. یه کسی خیلی عصبانیت کولاک میکنه، بری بگی که من باورم نمیم من تو عصبانی بشی، فوری میاد پایین. باورم نمیم من تو عصبانی بشی، یعنی چه؟ وقتی میگی باورم نمیاد تو عصبانی بشی، با او شخصیت میدیم، تو از عصبانیت مهمتری. خیلی انتظار به تو شخصیت ده. پا پنجم تشویق میکنه، تشویق. مثل الذین ينفقون، مثل الذین ينفقون تشویقه، از راه تشویق. پنجم تشویق، آیات تشویق، من جا اول حتمه. ششم تهدید دنیایی، تهدید دنیایی میکنه با قصه باقی که سوخت. یه باغ میوه بود، وارثین گفتن ما از این باغ به کسی نمیدیم، سحر خوابیدن که سحر میوه ها رو انبار کنن و فقرهای شهر و منطقه خبردار نشن. قرآن در سوره نون والقلم قصه رو نقل کرده، میگه شب خوابیدن که سحر برن باغ میوه ها رو بچینن، سحر که رفتن دیدن که قرآن میگه فاصبحت کالصریم، یعنی صبح که رفتن دیدن که باغ یه تخت خاکستره. تهدید دنیایی دیگه، تهدید دنیا. فخسفنا بهی و به داره، قارون خودشو پولاشو فرو بردیم. تهدید دنیایی یه چکشه. هفته تهدید اخروی، سیطوقون ما بخلو، سیطوقون ما بخلو، اون پولی که گفتم بده بخل کردی، پول دو بخل تو توق میکنیم به گردنت. هاذا ما کنزتم، آیه قرآن میگه فلز داغ میذارن به پیشونی و پهلوش، میگن هاذا ما کنستم، این درهم و دیناریه که در قیامت کنستم. تهدید دنیوی، تهدید اخروی. هشتم تحریک وجدان، تحریک عاطفه و وجدان. میگه آقا جون چرا پولاتو نمیدی؟ یتیمم ذا مقربه، یتیم فامیلته، ذا مقربه برای که نیش عاطفی بزنه. والله میگفت یتیمن، اما میگه ذا مقربه یعنی قریب فامیل توه. مسکینن ذا مطربه، ذا مطربه این بود عاطفیشه، ذا مطربه تراب، رو خاک نشسته بابا، بی پولا رو خاک نشستن. یتیم فامیلته، این فامیلته رو خاک نشسته، این بود عاطفیه. یا مثلا میخواد وقتی به میخواد بگه قدر مادر ده داشته باش، میگه قدر مادر ده داشته باش، اما یه سوک عاطفی میزنه، میگه حملت و امه وهنن علی وهن، مادر سر دل کشید تو رو، سر دل کشیده. تحریک عاطفی، وقتی میخواد بگه برید بجنگید، میگه چرا نمی جنگید در راه مستضعفین که میگوین ربنا چی؟ الظالم اهلها. نه ما لكم لا تعذرون في سبيل الله والمستضعفين الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها الا احنا لهن عاطفيه. چرا نمیجنگید؟ نگفته چرا نمیجنگید في سبيل الله والمستضعفين. دنبال مستضعفین یه خورده صحبت کرده، مستضعفینی که میگن خدا یا ما تو این قریه اذیت میشیم، بچه‌هامو اذیت میشن، این اذیت میشیم و بچه‌هامو اذیت میشن، این بعد عاطفی. مسئله دیگه بیان نمونه ها، تو پول نمیدی؟ نده، ببین و یه اثرون علی انفاسهم، انفاسهم ولو کان بهم خصاصه، تو نمیدی اما دیگران قضا خودشونم، تو قضای اضافه رو نمیدی، دیگران قضا شخصی خودشون میدن. الگو نشون میده، الگو نشون میده. چی دارم میگم؟ فکر رو عوض میکنه، دنیا رو کوچیک میکنه، تو رو بگید بزرگ میکنه. میگه تو بزرگی، ارزیتون راضی شدی، ارزیتون به حیات دنیا. ثماره به حتی تجارتون، خیلی تو چی دادی، چی گرفتی، ثمره کل جنه. دنیا رو کوچیک میکنه یه را، تو رو بزرگ میکنه یه را، تهدید دنیایی میکنه یه را، تهدید آخرتی میکنه یه را، تشویق میکنه یه را، الگو نشونت میده یه را، عاطفه و سوک میزنه به عاطفه. اینا فرمولاییه که یک آدم بخیل چی؟ سخی میشه. منتهی فرمولا همش آیه قرآنه. باید برگردیم به سراغ قرآن و در دعاهامون بخوایم. آقا جون یه جمله بهتون بگم، برای سه دفعه تو قرآن ای آیه اومده، ای آیه سه بار تو قرآن تکرار شده.
لیوزهره و علدین کله. سه بار آیه تکرار شده در سوره توبه و انا فتحنا و اینها. این لیوزهره و علدین کله سه بار تو قرآن تکرار شده، معناش اینه اسلام دنیا رو میگیره. برای که اسلام دنیا رو بگیره سه تا چیزی میخوان. یک، رهبر جهانی داریم، حضرت مهدی علیه السلام. دو، قانون جهانی داریم، قرآن. سه، آمادگی جهانی. آمادگی جهانی نیست، یعنی هنوز ما خودمون آماده نکردیم. امیدوارم که خداوند. یه ساعت شد که ما حرف میزنیم؟ چقدر ساعت؟ شش ربع. بله، بس. خداوند انشاءالله به همتون سلامتی و توفیق بده. و یه تذکر کوچیکم بهتون بدم برادرای عزیز، من یه واقعیتی رو بگم، نه به عنوان که حالا من معلم شما هستم، یه برادری هستم. آقایون روحانی، شما لوله هستید، لوله وحی، کانال اسلام هستید، یعنی خدا و پیغمبر، یعنی حرفای خدای پیغمبر باید از حلقوم شما بیاد بیرون. اگر از این حلقوم غیبت، دروغ، تهمت صادر بشه، این لوله توفیق این که آب وحی از تو شرکت کنه نخواهد داشت. و در یک کلمه، گناه توفیق همه ما را کم می کنه. گناه توفیق ما را کم می کنه. مواظب باشید به کسی نیش نزنیم، تحقیر نکنیم. من یه وقتی خیلی عصبانی بودم از بعضی از روحانیون، به خصوص پیرمردا. میگفتن پیرمردا واسن قم چه کنن؟ براتون گفتن؟ برای شما گفتن؟ او هفته گفتن؟ چی؟ نه نه نه، نه چیز دیگه. نه نه گفتن. عرض کنم به حضور شما که خیلی میگونم بودم واسیده چه کنه این پیره من؟ تو اگه میخواستی ملا بشی؟ شده بودی دیگه واسیده چه کنی؟ یه خورده خودم که کلاس داشتم و ایوروار فعالیت میکردم، به اونا که کلاس نداشتن نیش میزدم. یه روز گفتم که میدونی شاید ای پلو خودش یه دلیلی داره. آخه به هر که میخوای نیش بزنی خود تو جاو بیزار. زنها خیلی نیش میزدن به زلیخا، خاک تو سر زلیخا کنه، عاشق یوسف شد. اما خود زنها که یوسف رو دیدن دستشونو بریدن. با صد رحمت به گور پدر زلیخا، فقط عاشق شد. تو یه بار دیدی دستتو بریدی، او هزار بار دید فقط. تو اگر خواستی نیش بزنی برو جا او بشین، افکار او بیاد. حتی اگر یه چیزی دیدید پشت بوم کفتر پرونی میکنه، میگه خاک تو سرت کنه، کفتر پرونی میکنی. شاید او حوزی که تو کله اونه، اگر تو کله تو بیاد شما هم بری خودتو جاو بیزار. بله، نهی از منکر حق داریم، اما نیش نباید بزنیم. ولذا داریم زن فاحشه رو شلاق بزنید، اما حق نداری بگو خاک تو سرت. یکی تو یه مقداری با تنبیهش کرد، زیاد نکوبیدش. الان متاسفانه گاهی یکی تو رو زیاد میکوبید. من این قصه رو هی با هشدار بدم. یه آخوندی بود نیم کیلو آبرو داشت، آسدول حسن اصفهانی اینو نماینده خودش کرد، مرجع تقلید بود قبل از مرحوم آقای برجدی. این نیم کیلو آبرو شد 10 کیلو. بعد آخونده خراب در اومد، با آقای آسدول حسن رسید گفتم آقای نماینده تو خراب در اومده، بگیر حکم نمایندگی تو. گفت میدونم خرابه. گفتم چرا نمیگیری؟ گفت ببین، اول قبل از اینکه نماینده من بشه نیم کیلو آبرو داشت، بعد من این نماینده خودم کردم آبرو شده 10 کیلو. الان اگر حکم پس بگیرم 10 کیلو میریزه و میخوام یه جوری کنم که اون نیم کیلو خودش برش بمونه. اگه چی میفهمیم؟ یعنی اگر بنات یکی هم کوبیده بشه یه جوری نکوبیمش که؟ ما الان گاهی وقتا یه جوری میکوبیم کسی رو که دیگه دخترش هم تو مدرسه نتونه درس بخونه. این رقم کوبیدن، کوبیدن درست نیست. بله، افرادی هست باید حب و بغض داشته باشه، انسان باید خط داشته باشه، جهت داشته باشه، تند و تیز و انقلابی، همه درست. اما چقدر؟ اگر مثلا یک جز میخوام شلاقش بزنیم، خیلی خوب بزن بشه، بزن خیلی ده توسن. اما گاهی وقتی میخوام شلاق بزنیم، شلاق رو همچی میکنیم، بعد وقتی میزنیم میگیم ها، نه همچینش تو رساله اومده نه یعنی یه چیزی از خودمون اضافه میکنیم. گاهی وقتا شورش میدیم، ولذا آیه اول سوره حجرات میگه ما سرمونا شورش ندید، همونطور که هست اضافهش نکنید. یه مقداری چون خداوند لطفی کرده ما طلبه شدیم. مردم کره زمین سه دسته هستن، یه دسته تولید میکنن، یه دسته پخش میکنن، یه دسته مصرف میکنن. آخوند چیست؟ آخوند چیست که اگر مخش کار بکنه تولید علم کنه میشه علامه طباطبایی، اگر مخش کار کم بکنه لاغت تولیدات دیگران رو یاد میگیره پخش میکنه، اگر نه مخ داشت برای تولید و نه بیان داشت برای پخش لاغت درس میخونه چی؟ خودش عمل میکنه. حالا خوش به حال کی؟ خوش به حال کسی که هم تولید علم کند، عالمون یعنی تولید علم کند، ناطقون ینتفع به علمه. خوش به حال کسی که هم تولید علم بکنه، هم پخش علم بکنه و هم حالا که ما الان اگر ما طلبه نبودیم، مثلا تاجر قالی بودیم، پخش پشم، تاجر دیگه زودپز بودیم، پخش دیگه زودپز، نجار بودیم، پخش کرسی و صندلی و کمد، ما خدا توفیقمون داده تولید علم، پخش علم، مصرف علم. یه همچین نعمتی که خدا به شما داده باید مواظب باشیم که این شربت خدا ریخته در این روح، اگر روح آلوده بشه خدا شربت رو خالی میکنه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد نعمتایی که به ما دادی، از نعمت ایمان و اسلام، ها پیرمرده رو نیش میزدم بشه پیرمرد رو بشه ها میگودم شاید پلو خودش یه تحلیلی داشته باشه. آخه هر کسی رو نمیشن تو صاف خیال نکن هرچی میفهمی همون تو درسته، خیلی چیزا میفهم غلطه. این آقای رضوانی هست که از فقهای شورای نگهبان بود، پلوش درس میخوندیم، نقل میکنم میگفت در حرم امام حسین یه زنی میرفت ذریحو ببوسه، یه مرد از عقب میمه این زنه رو تو بغل بگرد، زنه از زیر دست مرده میمه بیرون، میرفت جای دیگه ذریحو ببوسه، باز مرده نگاش میکرد زنه رفت اونجا میدوید از عقب همچه میکرد. یه کسی که این صحنه رو دید خیلی عصبانی شد، رفت گفت بی حیا بی شرف. خیلی گفت چته؟ گفت اینجا حرم امام حسینه. گفت چیه؟ گفت زن مردم. گفت زن مردم نیست، زن خود منه، میره دریو ببوزه، من ترسم مردا تنش بزنن، من همچین میکنم که کسی تنش نزنه. میگه خیلی خیت شد. گاهی وقتا یه کسی رو خیلی که محکوم میکنی وقتی پلوش میشینی میبینی آقدرم حقش نبود. و در یک کلام اونایی که میگن خیلی خوبه پلوش میشینی میبینی خیلی خوب نیست، اونایی که میگن خیلی بده پلوش میشینی میبینی اینقدرم بد نیست. خوب داریم بدم داریم، اما ما گاهی وقتا یه جوری میگیم که نیم کیلو یه خودشم از بین برابر. یه مقدار دقت کنیم که اگر خدا نکرده گناهی بکنی خدا توفیقمونو میگیره. پیرمردی رو دیدیم گفتیم حال تو، با خودم گفتم که تو که اینقدر میگی پیره مرد آقا واسن چه کنن، برو یکیش همینه، برو بگو که واسه چه کنی. رفتم جلو گفتم سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. گفتم وای سیده قوم چه کنی، میخوای چی بشی؟ هر چی باید بشی شدی. گو آقا بنده 7 و 8 دختر دارم، همه دخترام قوم شوهر رفتن، من هستم و زن هر جا میریم زنم قرم زنه که میخوام برم پلو بچه ها، چون صدا ندارن بیانم ندارن، مردم ده هم نامه میدونستن به اون مرجعی که منو فرستادن میگن نمیخوایمش. بنده ببینید چه خاکی به سرم کنه، هم از داخل خرابم، هم زنم قرم زنه و هم هر جا میرم قبولم ندارن. دیگه گفتم حالا میریم قم یه درسی میره اون یا مطالعه میکنم تو بمیری. مدام بیچاره آقای قرتی، حالا تو یه خورده زبونت آرومه نرمه، دوتا کلاس اداره میکنی، 4 نفرم سلام و سلام میکنن، چرا نیش میزنی به این؟ تو خود دو بیدار جمعون بعد ببین چجوری هستی. مواظب باشیم خدا نکرده اگر یه مظلومی با تو که زبون ما نیش بخوره و خدا یه وقت منی یه توفیقای مهمی رو ممکنه شما مقدر شده برد که بازوی حضرت مهدی علیه السلام باشی، شاید مقدر شده یک قاره ای به دست شما مؤمن بشن، مسلمون بشن. طوری نی من این بچه‌ای رو که می‌دیدم، این مهمونای خارجی که میان ائمه جمعه، این نواره رو مرکرر بهشون می‌زنن تو اون هتل تهران. این نواره او پتره ها که اسیر شده، گفت تا حجاب نداشته شیم ما با تو حرف نمی‌زنم. اینو می‌ذارن همه ائمه جمعه نگاه می‌کنن، یه بچه 16 ساله این طوره. بنابراین یه وقت خدا اراده میکنه توسط یه بچه 16 ساله ششتری انقلاب به همه قاره ها صادر بشه. اگر خدا نظری کرده به شما که بازوی حضرت مهدی باشی، اون نظر رو با یک خلافی از بین نبریم. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد در خطرها و گردابها خودت کمک میکن. خدای عاقبت ما را به خیر کن. رهبر عزیز انقلاب را به سلامت بدار. توطئه ها خونسا توطئه گران نابود بفرما. قلب آقا حضرت مهدی علیه السلام را برای همیشه از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا خدایا.